ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 15 تیر 1399 برابر با 5 ژوئیه 2020 میلادی، در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. همکارمان الهیه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز یک شنبه امروز از مرگ 163 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. این بالاترین آمار رسمی اعلام شده از تعداد روزانه قربانیان این بیماری در ایران است. در همین مجله همکارانم مفصلاً آخرین تحولات در این باره را به آگاهی شما می رسانند. خبرگزاری ایرنا بازداشت محمد سعیدی، مدیرعامل سابق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را که مرداد ماه سال گذشته استعفا داد، تایید کرد. محمد سعیدی علاوه بر این سابقه عضویت در تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای را نیز در کارنامه خود دارد. یک منبع آگاه قضایی در گفتگو با ایرنا خبر بازداشت سعیدی به اتهام فساد مالی را تایید کرد و گفت بازداشت او هیچ ربطی به موضوع هسته‌ای ندارد و نام او از مدت‌ها پیش در شبکه فساد در شرکت کشتیرانی مطرح بوده است. محمد سعیدی در سال‌های 94 تا 98 مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود، شرکتی که اکنون تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران با تایید انجام مذاکره برای توافق با چین می‌گوید در صورت تحقق این توافق جزئیات آن اعلام خواهد شد. محمد جواد ظریف که روز یکشنبه امروز در نشست علنی مجلس سخن می گفت، بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره این توافق گفت که در دیدار رئیس جمهوری چین و آیت الله علی خامنه ای در سال 94 درباره آن صحبت شده است. درباره توافق همکاری 25 ساله میان ایران و چین اطلاعاتی رسمی منتشر نشده و جزئیات آن از جمله تعهدات دو طرف روشن نیست. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه همچنین ضمن دفاع از عملکرد وزارتخانه تحت مدیریتش، مسئول سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران را علی خامنه ای دانست. هنگام سخنرانی محمد جواد ظریف، صحنه علنی مجلس ایران به دلیل واکنش تعدادی از نمایندگان متشنج شد و آنها وزیر امور خارجه را دروغگو خطاب کردند.
دوستان
محمد جواد ظریف در واکنش به این اظهارات گفت که رهبر جمهوری اسلامی او را صادق و شجاع خوانده است. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی روند صعودی قیمت انواع ارزهای خارجی را مقطعی ارزیابی می کنند، سایت های اطلاع رسانی قیمت ارزهای خارجی گزارش دادند که نرخ فروش دلار در بازار آزاد تهران امروز یک شنبه از 22 هزار تومان نیز فراتر رفته است. یورو روز یک شنبه از مرز 25 هزار تومان فراتر رفت و قیمت هر سکه طلا هم مرز 10.5 میلیون تومان را رد کرد. مقامات جمهوری اسلامی آنچه برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین الملل علیه ایران خواندند را باعث چنین افزایش قیمتی اعلام کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه سناریوهای مختلفی درباره حادثه نتانز در حال بررسی است گفته که نتایج قطعی این بررسی‌ها به زودی اعلام می‌شود. علی اکبر صالحی که امروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شرکت کرده بود، طبق اعلام شورای عالی امنیت ملی نتیجه بررسی‌ها به دلایل امنیتی اعلام نشده است. شورای عالی امنیت ملی ایران روز 13 تیر ماه اعلام کرد که علت حادثه در تاسیسات هسته‌ای نتانز مشخص شده، اما به دلیل آنچه ملاحظات امنیتی خواند فعلا در این باره اطلاع رسانی نمی شود. بخشی از تاسیسات هسته‌ای ایران در نتانز بامداد 12 تیر ماه دچار حادثه شد. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی درباره علت آن توضیحی ندادند، اما برخی از رسانه‌های خارجی این حادثه را نتیجه خرابکاری احتمالی دانستند.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. اعمال محدودیت‌های جدید در شماری از کشورهای اروپایی به دنبال افزایش موارد کرونا در ایران. بالاترین آمار رسمی مرگ در یک روز بر اثر کرونا طی یک هفته گذشته. ادامه سقوط ریال به اعماق پایین‌تر.
اگر نگاه بکنیم که در قبل از انقلاب قیمت دلار 7 تومان بوده و الان 22 هزار تومان شده، به این نتیجه می‌رسیم که قیمت‌ها در ایران در مقایسه فرض بفرمایید با آمریکا و اروپا 3000 برابر بیشتر از اونها شده.
هیاهو در مجلس شورای اسلامی. در جریان نطق ظریف در مورد مسائل سیاست خارجی از جمله معاهده 25 ساله جمهوری خلق چین با ایران.
دوستان
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 535 هزار تن رسیده. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون به بیش از 11 میلیون و 400 هزار مورد رسیده و به 500 هزار مورد 11 میلیون و 500 هزار مورد نزدیک می شود که از آن میان مجموعاً نزدیک 6.5 میلیون تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 4 میلیون و 400 هزار تن برآورد می شود. در هفته های اخیر گسترش دوباره کرونا در ایران سیستم بهداشتی کشور را بار دیگر غافلگیر کرده. رشد فزاینده مبتلایان، جانباختگان و بستری شدگان با وضعیت خطرناک از یک سو و کمبود تخت‌ها و آمادگی در بیمارستان‌ها از سوی دیگر نشانگر همین غافلگیری‌ها می‌تواند باشد. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا با ماست. مرداد، آمار امروز بیشترین بود طی یک هفته گذشته؟
همینطوره بکتاش. آنچه که از خانم سیما صادق‌لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز شنیدیم در حوزه آمار رسمی روز یک شنبه 15 تیر ماهشون اعلام کردند، در 24 ساعت گذشته یک رکوردی بر جای گذاشته شد و 163 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختن. میدونی این بیشترین میزان آمار رسمی مرگ و میره بکتاش در طول یک روز از ابتدای شروع بحران کرونا در کشور. رکورد مرگ و میر قبلی مربوط میشه به روز نهم تیر ماه که 162 نفر یک نفر کمتر از این آمار جان باخته بودند. از دیروز تا امروز 15 تیر ماه 1399 بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی وزارت بهداشت ایران 2560 بیمار کرونا جدید در کشور شناسایی و 1295 نفر بستری شدند. الان شمار بیماران کرونا در کشور 240438 نفر هست که 3168 نفرشون حال بدی دارند. در همین یک روز 163 بیمار کرونا همونطوری که گفتم جان باختن و شمار جان باختگان این بیماری الان بر اساس آمار رسمی به 11571 نفر رسیده. اینو من تاکید بکنم که این آمار در شرایطی اعلام میشه که همین دیروز دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا در ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که تستای سرولوژی که به صورت رندوم انجام شده نشون میده 18 میلیون شهروند یعنی 20% جمعیت در ایران تا کنون به کووید 19 مبتلا شدن و این با آمار 240 هزار نفری که وزارت بهداشت میگه فاصله بسیار بعیدی داره.
یعنی به سخنی مرداد از هر 5 نفر یک تن در ایران مبتلا هستن. وضعیت در استانها چگونه است مرداد؟
بکش آنچه که باز خانم سیما لاری درباره استان ها میگه، میگه 18 استان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند، خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، بوشهر، هرمزگان و خراسان رضوی، اینا وضعیت قرمز اعلام شده و تهران و البرز و مازندران و زنجان و همدان و لرستان و اصفهان و فارس و سیستان بلوچستان در وضعیت هشدار. البته قاسم جانبابایی معاون وزارت بهداشت روز گذشته گفت که وضعیت کشور طوریه که الان هیچ استانی رو نمیتونیم بگیم از نظر کرونا در وضعیت سفید قرار داره، اما در همین شرایط 9 استان مراسم عروسی و عزا و مراسم جمعی رو به طور کامل در استانهای کشور ممنوع کردن. وزارت بهداشت میدونه که ماهاست آمار تفکیکی ابتلا و مرگ در استانها رو اعلام نمیکنه. کارشناسان یکی از دلایل مهم بی‌اعتنایی مردم به پروتکل های بهداشتی رو همین پنهانکاری میدونن. در این حال میدونه که مسئولان دولت در واقع بیش از هر چیز مردم رو و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی رو باعث توزیع دوباره ویروس کرونا میدونن. آقای حریچی معاون کل وزیر بهداشت میگه هنوز وضعیت فعلی رو موج دوم تلقی نمی کنیم و هنوز از نظر خصوصیات اپیدمیولوژیک در موج اول بیماری به سر میبریم و گفته که مدت زمان قابل توجهیه که در کشور میزان فوتی ها سرقمی شده. در این حال علیرضا داوری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره شلوغ شدن بیمارستان های کشور هشدار داده و گفته که حتی افزایش دو برابری ظرفیت تخت های بیمارستانی هم مشکل رو جبران نخواهد کرد. و در همین شرایطی که ایرج حریفچی معاون کل وزیر بهداشت میگه برخلاف پیش بینی های روز دنیا که قرار بود تابستون آرامی در استان ها و شهرستان های کشور داشته باشیم، تابستان بد و داغی رو از نظر کرونا داریم و اگر ویروس آنفولانزای N1H1 هم با کرونا مخلوط بشه ممکنه عواقب بسیار بدی داشته باشه. بکتاش من این توضیح رو بدم که آنفولانزای N1H1 نوعی عفونتی که قدرت بیماری زایی 3 برابر ویروس آنفولانزای معمولیه و بیشترین شیوعش در فصول سرده. آقای حریشی از این موضوع ابراز نگرانی کرده و همینطور در باره ادارات گفته که الان به کسانی که ماسک ندارن دیگه خدمتی ارائه نمیشه و کارمندانی که ماسک ندارن هم براشون غیبت زده میشه. این در شرایطی وقتش که در کشورهای مبتلا به کرونا میدونیم مثلا در همین اروپا اگه ماسک به درستی اجباریه که باید هم باشه، اما در اختیار همه کارمندان ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی ماسک یا به قیمت ارزون یا به صورت مجانی قرار داده میشه و وسایل ضد عفونی.
سپاسگزاریم. مهداد قاسم‌فر بود از رادیو فردا. 22:12 ایران. گزارش ها از کشور هاکیست. نرخ فروش دلار در بازار آزاد ارز تهران در رکورد تازه‌ای امروز از 22,000 تومان عبور کرده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت سیر صعودی نرخ‌ها در ایران را بازی با قیمت ارز، سکه و بازار سرمایه و از متغیرهای اصلی عملیات روانی به عبارت وی دشمن برای آشفته کردن اقتصاد کشور ذکر کرد. کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا در مورد تداوم خیز نرخ‌ها به ویژه بهای دلار در ایران به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه این یکی از بدبختی‌ها و یکی از بدترین چیزهاست برای ملت ایران و اقتصاد ایران. و علتش هم خیلی مشخصه. وقتی که صحبت ارز رو می‌کنیم، به خصوص در بلند مدت، رابطه قیمت‌ها در یک کشور با یک کشور دیگه است. بنابراین اگر نگاه بکنیم که در قبل از انقلاب قیمت دلار 7 تومن بوده و الان 22,000 تومن شده، به این نتیجه می‌رسیم که قیمت‌ها در ایران در مقایسه فرض بفرمایید با آمریکا و اروپا 3,000 برابر بیشتر از اونها شده. یعنی هر چقدر اونها قیمتشون بالا رفته، اینجا 3,000 برابر اون قیمت‌ها بالا رفته. چرا اینطوری شده؟ برای اینکه دائما پول چاپ میکنن بریزن توی بازار. این کار رو بعضی وقتا با پشتیبانی قیمت پول نفت میکنن، ولی فرقی نمیکنه. یعنی کاری که انجام میدن عبارت از این است که پول از نفت رو میگیرن میذارن تو بانک مرکزی و بعد پول منتشر میکنن بریزن توی بازار. خیلی خوب، کسی که میدونه، یعنی مردمی که میدونن که قیمت این پولی که که دستشون پایین خواهد اومد. یعنی امروز باهاش میتونه یه دونه فرض بزنن سیب یا گلابی بخرن، فردا باهاش هیچی نمیشه خرید. خیلی خب چیکار باید بکنه؟ یک اشتباه دیگه ای که میکنن این است که بسیار اوقات دولت ایران به صورت مصنوعی قیمت دلار رو پایین گنده، دلار رو میخرن و میفرستن خارج. البته یه کار دیگه هم که میکنن خریدن مستغلات و زمین و این چیزاست، ولی اون چون دست دولت ایران اونجا بازتره، این پول رو برمیدارن برد و خارج. بنابراین علت این سیاست غلط دولت و این یک بدبختی برای اقتصاد ایران و برای ملت ایران.
آقای دادخواه، یه طرف قضیه که خب همین سیر صعودی دلار شما اشاره کردین، از سال 57 به این سو نرخ دلار از 7 تومن به 50 تومن، 100 تومن و بعد 400 تومن و بعد 1000 تومن و بعد همینطور تا امروز که دیگه به بالای 20000 تومن تازه ترین رکوردش رو زده. از اون طرف برای کشوری که ارزیابی میشه که از نظر ذخایر انرژی فسیلی بیشترین بالاترین میزان ذخایر انرژی رو داره مانند نفت و گاز، این چه مفهومی رو میده، چه معنایی رو میده، چه چیزی رو میگه به ما از نظر اداره امور کشور، کشوری که چنین ثروتهای سرشاری داره و بعد پولش الان تبدیل شده به در واقع یکی از بی‌ارزش‌ترین پولها در عرصه بین‌المللی؟
شکی نیستش که ایران کشوری میتونست باشه ثروتمند. ایران میتونست اگر اقتصادش رو درست اداره کرده بود امروز یکی از ثروتمندترین و یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا باشه. پولها رو ریختن، یه مقدارش رو دادن به فلسطینیا، یه مقدارش دادن به مسئله عبارت از نیست که بله ایران این نفت رو داره، ولی از یک طرف به خاطر کارهای عجیب و غریبی که در صحنه بین‌المللی انجام داده، از جمله گروگانگیری و بعد بی جهت با هر کشوری بی خود بی جهت در افتادن، باعث شده که فروش نفت به سادگی نتونه انجام بشه. بعد دوم قضیه این است که یک کسی ممکنه که یه ارثی ببره، یک کسی از پدرش مادرش ممکنه ارث زیادی ببره، بعد چجوری اینو خرج کردن؟ اون طوری که در ایران بوده این بوده که این پولا رو ریختن توی بازار، خرج بی خودی کردن، نتیجهش این شده که قیمت ها بالاتر و بالاتر رفته، ارزش پول ملی به شدت پایین اومده. ایران اگر که پول نفتش رو درست مصرف کرده بود و اگر بی خود و بی جهت با کشورهای مختلف دعوا نداشت، امروز ارزش بهترین بودش. اشتباه سیاست های بزاب منطقه‌ای و جهانی و اشتباه مسائل اقتصادی کار رو به اینجا کشونده و خدمت رو نرز کنم بدتر و بدتر خواهد شد. یه سری جار و جنجال میکنن که این کار رو درست میکنیم و اینا کار دشمنه و از این صحبت ها. واقعیت این است که تا روزی که پول چاپ میکنن میریزن تو بازار، بعض بدتر و بدتر خواهد شد. و یک داستان دیگه هم نیست که کسانی که در قدرت هستن، کسانی که دستشون به جای بنده، میدونن که این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اونا همچین که دلار رو میبینن، این دلار به خارج رفته و حسابای بسیار عظیمی این طرف اون طرف دارن. همطور که فرمودید این ثروت عظیمی بوده، پول عظیم نفت اومده ایران، خب کجاست؟ اگر این واقعیت بودش بایستی از قیمت دلار بیاد پایین. چطور رفته بالا؟ برای اینکه پول ریختن به بازار و کسانی که دارای قدرت بودن دلارها رو گرفتن توی حسابهای خدا میدونه کجا گذاشتن.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا. پیام های شما را میشنویم.
اگر تمام اینها رو ما آقای خمینی و آقای خامنه ای و آقای رئیس جمهور و آقای احمدی نژاد و این آقایون رو همه رو دواناییشون رو جمع بکنیم، مدیریتی بدیم دستشون که یک مدرسه رو اداره کنن، واقعا توانایی مدیریت یک مدرسه رو ندارن. ولی ما اومدیم یک کشوری به وسعت و به خدمت ایران دادیم در اختیار یک مش آدمی که توانایی انجام این کار رو ندارن و اون وقت ازشون انتظار داریم که این کشور رو گلستان کنن. خب اشکال از ماست که درست تشخیص نمیدیم کار رو بسپاریم به دست کی؟
به نظر من یکی از دلایلی که مردم هیچ اهمیتی به کرونا و ماسک نمیدن اینه که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن و واقعا هر روز که بلند میشن میبینن تورم و بدبختی دامنشون رو گرفته.
این معاون لاریجانی اکبر طبری در محاکمه که میکنن که هرچند همش سیاه‌بازیه، ولی برمیگرده میگه اگه من میخواستم تمام لواسانات رو به نامم میکردم. آقا مگه اسم پدرشونه اینا که به هم برزا بخشش میکنن؟ مملکت ایران رو غارت کردن، تو روز روشن هیچ کم کارش نه، یه بیچاره میره یه گوسفند بدوزد، فقر دست و پاشو قطع میکنه.
2042-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در جریان نطق محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد مسائل سیاست خارجی از جمله معاهده 25 سالی جمهوری خلق چین با جمهوری اسلامی، امروز در مجلس شورای اسلامی هیاهویی برپا شد. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
در نخستین روزهای آغاز به کار 11 دور از مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسش‌ها به نوع رابطه این مجلس با دولت حسن روحانی باز می‌گشت. به نظر می‌رسد جلسه علنی روز یک شنبه مجلس پاسخی نمادین به این پرسش بود. آغازی پرتنش که در آن وزیر خارجه را دروغگو خواندند و پایانی پرتنش‌تر که به طرح سوال از رئیس جمهوری ختم شد. نمایندگان بارها حرف‌های محمد جواد ظریف را قطع کردند. به نظر می‌رسید آقای ظریف حتی برای لحظاتی قصد دارد مجلس را ترک کند. در مجموع این جو حاکم بر رابطه مجلس و دولت بود.
آن چه اتفاق افتاد دوستان آن نبود که شما گفتید. من هیچگاه مسائل داخلی رو به خارج نبردم. کس لا دوستان
بخش دیگری از صحبت‌های آقای ظریف که با واکنش تندی از طرف نمایندگان روبرو شد به رابطه آقای ظریف و قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس برمیگشت.
هر هفته با هم جلسه داشتیم، هر هفته با هم هماهنگ کردیم، در صحبت‌های منطقه‌ای هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. اونایی که شهید سلیمانی رو می‌شناسن، اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با سید حسن نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود. بنده عرض کردم اونها میدانند. من بیجا میکنم بگم شما نمیفهمید.
آقای ظریف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی و مستقیم سیاست خارجی دانست و گفت طبق قانون اساسی سیاست خارجی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. در پاسخ یکی از نمایندگان فریاد زد طبق اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود آقای ظریف مسئول است. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم که در گذشته سالها نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران بود، همه مسئولیت ها را به شخص آقای ظریف و دولت حسن روحانی بازگرداند و گفت مسیر و هدف گذاری سیاست خارجی در دوران آقای ظریف غلط ریل گذاری شده است و در حالی که به گفته او سیاست های بالادستی نظام بر توانمندی های داخلی تاکید داشته، وزیر خارجه وارونه عمل کرده و داخل را رها کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم را نیز حاصل سیاستی دانست که محمد جواد ظریف در وزارت خارجه دنبال کرده و اکنون باید پاسخگو باشد. یکی دیگر از بحث‌ها بر سر رابطه اقتصادی با چین بود که مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آقای ظریف را متهم کرد با وجود تاکید علی خامنه‌ای به دنبال برقراری روابط خوب با چین نبوده و مدت‌ها ایران در این کشور سفیر نداشته است. دولت حسن روحانی روز 1 تیر ماه پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را تایید کرد. در بخش دیگری از نشست روز یک شنبه مجلس برخی از نمایندگان خواستار پاسخگویی حسن روحانی شدند. محمد علی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس گفت این روشی که مجلس در پیش گرفته است جواب نمی‌دهد و مجلس باید استیضاح رئیس جمهوری را کلید بزند. به این ترتیب نخستین روز حضور وزیر خارجه ایران در مجلس با طرح سوال از رئیس جمهوری پایان یافت و همزمان متن سوال از رئیس جمهوری با امضای حدود 200 تن از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. این پرسش‌ها درباره دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی، تورم در بازار مسکن و خودرو، عدم کمک مالی به واحدهای صنفی آسیب دیده در بحران کرونا، خروج آمریکا از برجام و عمدتاً مسائل اقتصادی است.
رضا ولیزاده
به دنبال گمانه‌زنی ها در مورد انفجار اخیر در تاسیسات نتنز، اینک اسرائیل موضع خود را بازگو کرده است. رضا جمالی.
در حالی که وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به انفجار اخیر در تاسیسات هسته‌ای نتنز ایران دخالت کشورش را نه تأیید و نه تکذیب کرده، اما بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش لزوماً پشت همه اتفاقاتی که در سایت‌های هسته‌ای ایران رخ داده قرار ندارد. اظهارات این دو مقام ارشد اسرائیل مهمترین واکنش به حادثه روز 12 تیر در سایت هسته‌ای نتنز در استان اصفهان است. گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه معارف جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هسته‌ای را سیاست بلندمدت کشورش اعلام کرد و بار دیگر ایران را تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل خواند. همزمان بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل هم در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل در واکنش به انفجارهای پی در پی و سوال برانگیز روزهای اخیر در ایران گفت هر کسی میتواند به اسرائیل مظنون شود، اما به گفته او لزوماً تل آویو پشت همه اتفاقات رخ داده در ایران نیست. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های مختلف به نقل از منابع اطلاعاتی خود از احتمال دست داشتن اسرائیل در بعضی از حوادث مشکوک در ایران و به ویژه انفجار نتنز گزارش دادند. همچنین سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز که ساعتی پس از این حادثه گفت روشن است که در این باره سخنی نخواهد گفت، به ابهامات این حادثه اضافه کرد. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در شهر هرتزلیا درباره ارزیابی واکنش مقامات اسرائیلی به حوادث اخیر رخ داده در ایران به رادیو فردا گفت
به نظر میاد که دولت اسرائیل مثل همیشه سعی میکنه که مسئولیت چنین گزارش هایی رو قبول نکنه. یکی از دلایلی که اسرائیل تقسیم کنه میتونه این باشه که واقعا شاید اسرائیل مسئول این انفجارها نبوده. یه دلیل دیگه هم میتونه این باشه که اگرم اسرائیل بیاد اعتراف بکنه که مسئول بوده، خب این دولت ایران رو وادار خواهد کرد که واکنش نشون بده، چون افکار عمومی در ایران تاثیرگذار باشه که بگن که بله کشور ما حمله شده و شما هیچ جوابی نمیدید. از اونم یه احتمال دیگه هستش که اسرائیلی چی نمیخواد بگه، چون نمیخواد که دولت جمهوری اسلامی رو وادار به انتقام جویی بکنه. ولی تا وقتی که ما ندونیم واقعا چه کسی مسئول این انفجارها بوده دلیل دقیقی رو نمیتونیم بگیم. ولی چیزی که کلا میشه گفت این هستش که از ماه مارس، از نوروز امسال تا الان چیز حدود 1000 مورد آتش و حریق در ایران بوده. فرضاً هم بگیم که خب باشه، شاید سازمان‌های جاسوسی کشورهای مختلف شاید در بعضی از اونها دست داشته باشن، بعضیشون هم میتونه تصادفی باشه، ولی چجوری میشه 1000 تا مورد آتش‌سوزی در ایران در این ترین 4 ماهی که بوده اتفاق افتاده و تعداد زیاد حریقی که ما در ایران میبینیم واقعا مسئولش کی هستش؟ این یک ابهام بزرگی برای همه هستش.
پیشتر ادی کوهن روزنامه‌نگار اسرائیلی یک روز پیش از بروز سانحه در سایت هسته‌ای نتنز ادعای بمباران این بخش از برنامه اتمی ایران را از سوی هواپیماهای اسرائیلی مطرح کرد، اما او برای ادعای خود مستندی ارائه نداد و مدعی شد که این حملات چند روز پیش از آن آغاز شده و ایران صرفاً 12 تیر ماه آن را اعلام کرده است. با اینکه جمعه گذشته دو مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته بودند حادثه سایت نتنز خرابکاری از نوع حمله سایبری اسرائیل بوده، اما مقامات سیاسی امنیتی ایران هنوز به طور رسمی و مستقیم اسرائیل را مسئول حادثه نتنز معرفی نکرده و اعلام نظر در این باره را به زمان مناسب موکول کردند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی واکنش مقامات ایران در خصوص حوادث اخیر معتقد است
در خصوص اسرائیل، طرف اسرائیل روشن هستش که اون واکنش سنجی میکنن، یعنی در واقع اگر این کار رو واقعا اسرائیلی ها کرده باشن، شواهد و قرائن زیادی رو هم دارن به دست میدن که غیر مستقیم کار رو کردن و منتظر واکنش ایران هستن. از قضا واکنش ایران تا امروز بسیار محتاط آمیز بوده، به این معنی که اعلام نکردنش بیشتر ذهن رو متوجه این میکنه که منشأ این حادثه خارجی بود. خب چرا در این مورد حاضر نیستن انگشت اتهام و صراحتن به طرف اسرائیل بگیرن؟ دلیلش به این برمیگرده که بعد میبایستی واکنش رو انجام بدن، واکنش هم در لااقل در همون سطح، یعنی تخریب کردن یکی از مراکز بسیار مهم اسرائیل، و اون کار بسیار دشواری است. و دوم باز اقدام متقابل اسرائیل رو ناشی خواهد شد.
حادثه اخیر در سایت هسته‌ای نتنز با طیف گسترده دیگری از حوادثی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و تأسیسات برقی در برخی از مناطق ایران همزمان شده است. آلن بن داوید، گزارشگر امور نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل، جمعه گذشته به نقل از مقامات کشورش گفته بود که انفجار در سایت نتنز، آزمایشگاه تولید سانتریفیوژهای پیشرفته را که قرار بود برای تسریع غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفته شوند، تخریب کرده و این روند را برای 2 ماه به تأخیر انداخته است. اسرائیل سالهاست میگوید اطمینان دارد برنامه هسته‌ای ایران با ماهیت نظامی دنبال می‌شود. آمریکا ایران آن را پیوسته انکار کرده و بر سر این موضع با بخشی از جامعه جهانی درگیر شده است.
مشروع اخبار 11 شب ایران.